اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله که توفیق پیدا کردیم مجدد در محضر بزرگواران و با استفاده از کتاب ارزشمند مکیال که خلاصه اش رو داریم با هم دیگه میخوانیم حضور پیدا کنیم و ذکر و توجهی داشته باشیم نسبت به وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. در خوانش کتاب درسنامه رسیدیم به صفحه 40 و توضیحاتی کلی در باب اول، باب دوم و باب سوم عرض کردیم. باب چهارم و باب پنجم رو جناب آقای دوستخواه شما میتونین بخونین بر ما. چهارم و پنجم.
باب چهارم. خصوصیت امام زمان علیه السلام که سبب دعا برای آن جناب است به ترتیب باب پنجم. در بیان مکارم و آثار دعا و فرج امام زمان علیه السلام در دوازدهم نتیجه.
بسیار. ببینید تو باب اول و دوم یه نکته خیلی مهم گفتیم. کدوم بزرگوار اشاره میکنن به اون نکته؟
بدون دلیل کاری نمیکنه. اول باید مثلا خود این که چرا باید امام زمان باشه اثبات میکنه، بعدش همین که حالا اون امام زمان شخصیت رو میاد.
یعنی اول خود این که این وجود مقدس امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه امام زمان است باید معلوم بشود، بعد افراد سر تسلیم بسپرند. و در این زمینه مثال هایی زدیم، از آیه قل الامر سخن گفتیم و گفتیم این رو به عنوان یک شاخص در تشیع باید بشناسیم. تشیع بی دلیل سرسپردگی ندارد، ولی وقتی سرسپرده شد با دلیل و منطق و عقل و نقل اونجا دیگه بر اون سرسپردگیش پایدار میمانه. این شیعه واقعی اینجوریه. یعنی دیگه اگر امام حجت خدا دستوری دادن که این نمیفهمید، یه باش چشم، که درباره یکی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام هست که حضرت خیلی ازش تعریف میکردند و تجلیل میکردند، بعد در حکمت این تجلیل حضرت آمده است که برگشت به حضرت گفت آقا من الان معرفتم نسبت به شما به گونه ایست که اگر این میوه، حالا انار بوده یا سیب بوده، اگر این میوه رو دو نیم کنن شما بفهمید نصفش حلال نصفش حرامه، من همون رو میپذیرم. ببینید یا به نقطه اطاعت نمیرسد یا وقتی به نقطه اطاعت میرسد دیگه کامل اطاعت میکنه. ما همیشه این جمله رو گفتیم، تکرارم میکنیم، ابایی هم نیست از تکرارش، برای این تذکر برامون لازمه که امام زمان سلام الله علیه خدای متعال دستوراتی دارن که ما نمیفهمیم حکمت این دستورات رو، واقعا نمیدانیم. به ما حکمتشون نگفتن، عقول و عقلا رو هم جمع بکنیم نمیفهمن، ولی دستور اینه. خب اگر من متوجه شدم، برام یقینی شد که دستور اینه، دیگه باید اطاعت کنم. اصلا دیگه اونجا منی مطرح نیست، نظر من، فکر من، مطالعه من، اندیشه من. به خاطر همین برای ما هیچ کسی چهارده معصوم نمی شود. برای همین لا یقاس به آل محمد احد صلی الله علیه و سلم در نهج البلاغه می آید. برای همین ما بالاترین منصبهای دینی رو که تصور می کنیم خاک و تربتی هستند در ایامی که محروم از آب هستیم. ولی آب رو با خاک کسی مقایسه نمیکنه. و اتفاقا یکی از راه‌های نفوذ شیطان بر انسان‌ها کوچک کردن و کوچک شمردن خود در مقابل افراد غیر معصوم. همین که شما گفتی جناب حضرت شیخ اکبر اعظم عارف واصل فیلسوف، همه دست پاشون میلرزه. همین که حجت الاسلام شد آیت الله العظما، دیگه آدم ها نمیتونه حرف بزنه. این راه نفوذ شیطانه. ما بارها گفته ایم که احترام به مراجع تقلید، کسانی که از روی تقوا، از روی علم، از روی خیرخواهی، از روی بندگی خدا در اون جایگاه قرار گرفتن تا خیرشون به مردم برسه و راهنمایی بکنن، احترام اونا رو ما حفظ بکنیم. اما بالاترین منصبی که ما در بین خودمون اگر متدین باشیم فکر کنیم یک عالمی است، یک اهل فضلی است، اصلا قابل مقایسه با حجت خدا نیست. این اعتقاد ماست. کسی هم نقض این اعتقاد را میداند بگوید. نه امام 13 داریم، نه 11 امامی راه به بهشت دارد. 11 امامی داریم. کیان؟ علویان سوریه 11 امامی هم. راه به بهشت ندارن تا امام حسن عسکری سلام الله علیه قبول داره. امام زمان قبول نداره. 13 امامی هم نیستیم. دکتر شریعتی ما پیروان روایات را متهم میکنه به اینکه شما 13 امامی هستین. امام 13 همتون علامه مجلسی است. نه، اینجوری نیست. کی گفته؟ علامه مجلسی یک بزرگواری، زحمت کشته برای دین، زحمت کشته برای حفظ و نشر معارف دینی. ما به خاطر زحماتی که کشیده او را تجلیل میکنیم. حقم به گردن همه ما داره، بدون شک، بدون تردید. اما ما 12 تا امام بیشتر نداریم. علامه مجلسی برای ما امام نیست. مقایسه نمی کنم بین ذریح علامه مجلسی و ساخت و سازهایی که بالای قبر برخی از شعرا و اینها شده، ولی صرف این که کسانی تجلیل کردند، یه مقبره درست کردند، یه جایی درست کردند مثلا برای زیارت فاتح خانی، که نشان دهنده این نیست که ما او را امام به حجت خدا بدانیم. که بر سر قبر عطار ساختن، بر سر قبر محمد غزالی ساختن، بر سر قبر مرحوم علامه مجلسی هم ساختن. حالا درست جایگاه علامه مجلسی قابل مقایسه با اون نیست، ولی صرف اینکه یه جای بارگاه ساختن که ما، و این اندیشه اگر اصلاح نشود یکی از راه‌های نفوذ شیطان است. چون آدم‌ها رو در برابر کسانی که اسمشون به بزرگی برده می‌شود، یا براشون مقبره می‌سازن یا براشون جایگاه می‌سازن، مقهور می‌کنه. نه، اینجوری نیست. اندیشه شیعه اینجوری نیست. اگر کسی خلافش را می‌داند به اثبات کنه، ما هم راهنمایی بشیم. شیعه تا امروز مثلا مرجع تام و تمامی بوده است به نام آستاب الحسن اصفهانی، که آستاب الحسن خودش جایگاهی داشته، خدا رحمتشون کنه. ایشون از دنیا رفت، بلا فاصله میرن سراغ مرجع بعدی، تردید نداره. و این سیره متشرعین بوده. من خاطرم هست همسن شاید آقا محمد حسن کوچیکتر، یکی از صاحبان رساله به رحمت خدا رفتن، ما ایشون که از دنیا رفت، از مجلس ختم ایشون مشرف شدیم قم، برای اینکه در واقع اعلم بعدی را انتخاب بکنیم یا تبعیت بکنیم یا صحبت بکنیم. حالا نمیخوام جزئیاتش رو بگم چون یه فضای ویژه است. یعنی حتی به لحاظ سلوکی شاید لازم نباشه کسی بلند شه جا به جا بشه، ولی میخوام بگم خیلی راحت رفتیم مجلس بزرگداشتشون، بعد شما رفتیم سراغ مرجع بعدی. امام نمیدانه. پس این اندیشه، وقت راه نفوذ شیطانش از کجا تعریف میشه آقای مهندس فرجی؟ یعنی چجوری شیطان از این راه نفوذ میکنه؟ چجوری شیطان از این راه نفوذ میکنه؟
واسه ما رو بهشون ترک میکنه.
یکی ما را مطیع سخن غیر محکم میکنه، ما رو مطیع سخنان غیر محکم، ما رو مطیع سخنان غیر معصوم میکنه. سخنی که ببینید در بحث عصمت ما میگیم اگر حجت خدا در یک فعل اشتباه بکنه ممکنه توی فعلای دیگرش هم اشتباه کنه، پس حجت خدا در هیچ فعلی خطا نمی کند. هیچی صریح‌تر از این آیه شما پیدا نمی کنید در این زمینه که ما ینطق عن الهوا بقیهش ان هو الا وحی یوحا. ما ینطق عن الهوا اصلا رو هوا و هوس حرف نمیزنه. ما از رو هوس به یکی میگیم بیا، به یکی میگیم برو. حجت خدا از رو هوس حرف نمیزنه. دیگه صریح‌تر از این آیه میخواد بکن نکنش بر اساس هوای نفس نیست. به همین جهت پیغمبر ما با پیغمبر پیروان سقیفه متفاوت است. چجوری؟ خانم دهقانی در کتب پیروان سقیفه این مطلب نوشته شده که پیغمبر آمد عبور بکند از کنار نخلستان، دید این اعراب دارن درختان خرما را بارور میکنن، گفت این کار لازم نیست انجام بده، اینا خودش بارور میشود و خرما میدهد. بن باش. چند وقت بعد اومدم پلو پیغمبر، گفت یا رسول الله اینا بارور نشد. پیغمبر فکر کرد گفت دیگه تو این امورات حرف من گوش نده، ما پیغمبرمون اینجوری نیست. بله بله دیگه، اون رد من عند الله بودن پیغمبر اساسا دیگه. بنابراین پیغمبر ما درست است میگوییم یک نامی است، نام این پیغمبر ما با پیروان سقیفه مشترکه، ولی واقعیت پیغمبر مشترک نیست. و مشابه این پیغمبر ما و پیغمبر اونها خیلی فرق میکنه. پیغمبر اونها عایشه را بر روی دوشش میگذارد که مجلس خلاصه آره تماشا کنه، چون قدش کوتاه بود عایشه نمیدیده، پیغمبر میذارنش رو دوششون که عایشه ببینه مجلس لهو و لعبرا یا بزن و بکوب را. بعد عمر که میاد پیغمبر میگن جمع کنید ده در رو، چون عمر در دین خدا خیلی مثلا آره خیلی محکم است. خب این پیغمبر ما نیست، پیغمبر ما از این کارا نمیکنه، پیغمبر اونا میکنه. به هر حال عایشه خیلی هم حرف زده دیگه، هم خودش خیلی حرف زده، هم به اصطلاح به شکل سیستماتیکی بنا شده است در طول تاریخ، بنا شده است که او بشود بانوی اول اسلام. برنامه است. حفصه بانوی اول نشده، عایشه بانوی اول شده و بر اساس گفته ها و او و نقل های او بسیاری از جنایات در طول تاریخ انجام شده و می شود، که حالا وارد اون بحث نمیشه، ولی این تذکر رو به خاطر این دادم که حتی در بحث عصمت ما این گونه پیغمبر و اهل بیت نگاه میکنیم. چه برسد به این که بخوام بریم دنبال غیر معصوم بگیم شما یه حرفی زدی خلاف مثلا نظر جناب ملا صدرا بود، شما یه حرفی زدی خلاف نظر فلان باش. اصلا من خلاف نظر اون حرف میزنم بعدم یه حرف من درسته. اعتبار سخنان به آن است که چقدر خانم پناهی چقدر منطبق با قرآن و روایت باشه. اعتبار سخنان به این و الا هیچ سخنی اعتبار نداره. شما بگو براش 50 تا کار تحقیقی دانشگاهی انجام شده، خب 100 سال دیگه نظر عوض میشه، یه کار یه تحقیق دیگه میکنم بعد برای اون تحقیق میکنم، اعتبار نداره که. مثلا دنیای علم با دنیای علم واقعی خیلی فرق میکنه. میرویم سراغ باب سوم که جلسه قبل صحبت کردیم و ارتباط حق و تکلیف رو هم توضیحی دادیم. باب چهارم خصوصیات امام زمان سلام الله علیه که سبب دعا برای آن جناب است. ببینید در ابتدای باب چهار روم مرحوم صاحب مکیال در کتاب مکیال یه عبارتی دارد که این عبارت را ما باید در طول خواندن باب چهار روم همیشه در ذهنمون داشته باشه. اون عبارت هم اینه، حفظ میشی؟ حالا ببین حفظ میشی؟ مرحوم صاحب مکیال میگوید من ویژگی هایی را میگم، هر کدام از این ویژگی ها را شما در کسی ببینید یا بیابید برای او دعا خواهید کرد و اگر او در گرفتاری باشه دعا میکنید از گرفتاری خلاص بشه. با چه نیتی؟ میگه با خوی انسانیت. میگه تو اگر انسان باشی و خوی انسانی داشته باشی برای همچین کسی با این ویژگی ها دعا خواهی کرد. مثلا میگه شما متوجه میشوی کسی هست که به خاطر وجود او ادعی دارن اطعام میشن، نه یه روز، نه دو روز، نه یه سال، نه دو سال، شما برای همچین آدمی دعا نمیکنید به خاطر وجود او یه دیدن انتقام میشه. به لطف او گرفتاران از گرفتاری رهایی پیدا میکنه، شما برش دعا نمیکنید. اگه با خوی انسانی نگاه بکنید به علم او عالمان رشد میکنن، به تقوای او اهل سلوک راه سلوک را مییابند، به امر و نهی او خانواده ها شادابتر و سرزنده تر زندگی میکنن، به برکت تلاش های او ظالمان مقهور میشن، مظلومان سر از فشار ظلم بیرون میآورند، آزادانه زندگی میکنن. چون برای همچه آدم دعا نمیکنه. برای کسی، اصلا نمیگیم امام زمان سلام الله علیه، برای کسی که اگر او اذن پیدا کند و انشالله تشریف بیاورد همه بدیها جنایتها پاک میشه از صفحه روزگار. اگر به او اذن بدهند تو میتوانی حقوق پایمال شده تو از کسی که پایمال کرده بگیری. اگر تشریف بیاورد زمین همه داراییش را بروز میدهد، اگر تشریف بیاورد آسمان همه گنجینهایش را بر سر بشریت میریزد. میگه تو برای همچه آدم دعا نمیکنی، با خوی انسانیه. میگه حالا من یه گلی دارم که همه این خصوصیات و ویژگی ها در او هست. حالا ای شیعه علی ابن ابی طالب متوجه میشوی که چقدر از دعا دعای برای او غافلی؟ مگه نمیگی شوهر خوب میخوام؟ اگر او به اذن الهی آشکارا در دنیا حضور پیدا بکند، بهترین شوهر را میکنی. مگه نمیگی میخوام شوهرم به من ظلم نکنه؟ اگر او باشه شوهر به تو ظلم نمیکنه. اگر او باشد شوهر تو را خدا بهش عقل میده که هر موقع میخواد ظلم بکنه به عقلش از اون ظلم دست برمیداره به اختیار خودش. باید شوهر خوب میخواد برای امام زمان دعا کن. او که بیاید بهترین گزینه‌ای که برای همسری میخواهی، بهترین کاری که میخواهی. میگه آی دوستخا میخوای خرج کنی، نمیدونی این رقم را به چه کسی بدهی که درست خرج بکنه. اگه او بیاید به او میدهی، به او که اطمینان داری. مرحوم صاحب مکیال میگه در باب 4، میگه یه خصوصیاتی رو من برای شما به صورت الفبایی ذکر میکنم، این خصوصیات رو حتی یه دونه شو تو در کسی ببینی دعاش میکنی. کسی که اگر بیاید بیمارانت شفا پیدا میکنن، تو دعا نمیکنی براش. بعضی ها هستن این تقید رو دارن، مثلا جلو بیمارستان که رد میشه میکنم برای بیماران این بیمارستان یه حمد شفایی بخونی. خب نمیخوای همه بیماران خوب شن؟ وقت تو دعای ماه مبارک رمضان چی میخونیم؟ اللهم اشف کل مریض. این دعای بر فرج امام زمان. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشف کل جای. فراز این که ظاهرن خوب است که رجاءً در دیگر ایام هم خوانده بشود، فراز این دعای بر فرج امام زمان. من نمیخوام این اتفاق بیفته، برش دعا کن. و این هشدار گام به گام مرحوم صاحب مکیال یک کار بی بدیل بوده است در تاریخ، که هر کدوم اینا رو با هم خوندیم شما به این سخن مراجعه کنید که اگر این ویژگی در کسی باشد من براش دعا میکنم یا نمیکنم. اگر دعا میکنی خب این ویژگی را هم وجود مقدس حجت الحسن مهدی سلام الله علیه دارد. این خیلی اتفاق جالبیه در کتاب مکیال. اینجوری کتاب مکیال خوندن خیلی قشنگه. اصلا فضائل مولای ماست، فضائل آقای ماست. یعنی اون زمانی که هر قومی را، هر جمعیتی را به امامشان میخوانند، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، چه سربلندی است که میگویند پیروان و امت صاحب الزمان بیایند. چقدر برای ما افتخار است که ما امت این بزرگوار باشیم، حتی اگر جزو سیاهی لشکر باشی، از آلوده های این امت باشی، ولی از امت این بزرگوار باشی. یه عده‌ای را میخوانند. یک گوینده‌ای بود، مدت هاست اینو نقل نکردم، همچنین مثل که میطلبه که اینو بگم دوباره، الان از دنیا رفته ولی شاید آخرین باری که نقل کردم الان از دنیا نرفته. من خودم در مسجد پای منبرش بودم، کوچیکم بودم البته، اون زمان خیلی بروبیا داشت و منبر و فلان. ایشون بالای منبر گفت، اونم خیلی سال پیش میشه، گفت اگر در قیامت هر کسی پرچمی در دست بگیرد، من دنبال پرچم آقای هاشمی رفسنجانی حرکت. ماره وقایع اخیر و سالهای اخیر نیستا که مثلا بگیم یه، نه اون زمان آقای هاشمی هم یه مسئولیتی داشتی. خودم من تو مسجد شنیدم، وقت من سرسپرده این آدم بشم، اینقدر نمیفهم. حالا صد جا دعوتش کنم. اون زمان یادم صدا و سیما یه چیزایی ازش پخش میکرد. اصلا این که تو رو منبر پیغمبر زبانت به این بچرخه راجب یه آدم غیر معصوم خوب یا بد، تو ما به او فرد کار نداریم. میدونید راجب کدام قیامتی صحبت میکرد؟ در قیامتی که در روایت داره امتها از وضع قیامت به پیغمبرانشون پناه میبرن، پیغمبرانشون از وضع قیامت به پیغمبر اکرم. تو اون وضع که پیغمبران به پیامبر اکرم پناه میبرن، این دنبال پرچم یه غیر معصوم. حالا بعد ممکنه دور زمان عوض شه، یه نفر دیگه بگه دنبال پرچم آقای الف را میفته، دنبال نمیدونم پرچم آقای بران. این جمله رو دوست دارم آقا محمد مهدی تو ذهنش مونده باشه، ولی ازش نمیپرسم، این دفعه میگم که حتما تو ذهنش بمونه. گفتیم برای شیطان هیچ فرقی نمیکنه شما پشت سر کی یا در خانه چه کسی باشی، مهم اینه که در خانه علی و اولاد علی نباشی. این که دنبال پرچم کی هستی فرق نمیکنه. حاج آقای فلانی باشی، حاج خانم فلانی باشی، مرید این بشوی یا مرید آن، سرسپرده این بشوی یا سرسپرده آن. و یکی از چیزایی که باید پدر مادرها به بچه‌هاشون یاد بدن اینه که الحمدلله پدر منم به من یاد میدادن، من مرید کسی نشو، مرید کسی نشو. خیلی دوست داری حرف آقای تمیزکار رو گوش بده، اگر حرف منطبق با قرآن روایت بود هم گوش بده، ازشون هم تشکر کن که این مطلب رو بهت آموخته. مرید نشو، هر چقدر از فضایل آقای تمیزکار گفتی قبول، مرید نشو. مریدی و سرسپردگی فقط محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله اللهم صل. سیو میکنه آقا محمد مهدی اینو تو ذهنه. برای شیطان فرقی نمی کند که در خانه چه کسی بروی، مهم این است که امیرالمؤمنین و اولادشون نروی. باریکلا. عنوان پنجم، حالا خدا رحمت کنه مرحوم صاحب مکیار رو، میگوید حالا که توجه کردی به جایگاه و فضائل این حجت خدا و امام معصوم، حالا من برات یه باب دیگری میگشایم و اونم اینه که بدان که این دعاهایی که کردی چه برکاتی برات داره. اول نمیگه برکات دعا، چرا؟ ببین اگه اول برکت دعا رو گفت، گویی شما را تشویق میکند به اینکه برا خودت دعا کن، خودتو محور بذار، بعد بگو خب چون من اگه برا او دعا کنم این کارم حل میشه، این گرفتاریم رفع میشه، دعا میکنم برا. نه، میگه او شایسته دعا کردنه. میگه با وجود همه بیانات نقلی و عقلی، ولی این وجود مقدس شایسته دعا کردن و ستودن و تلاش برای رهاییش از زندان غیبته. ولی اگه تو این کارو کردی، یا خدا برات این برکاتم میاره. 90 مورد برکت، خیلیه. یعنی اگر خانم دهقانی به مادرشون گفتن که مادر امرو امتحان دارم برام دعا کن، مادر میگن اللهم عجل ولیک الفرج. چون خانم دهقانی هم اومده جلسه میدونه معنای دعای مادر یعنی چی، میگه مادر دعای برای امام زمان 90 برکت داره، دعای فقط برای تو شاید یه برکت داشته باشه، شاید، چون من که مستجاب و دعوه نیستم که. اون برکت چه میده که مثلا 18 و نیمه میشه 19 و نیمه، اب نداره بشه 19 و نیمه. زنگ میزنم میگن آقا مثلا برای بیمار ما دعا کن، چشم دعا میکنیم انشالله خدا بیمار شما رو شفا بده. اللهم عجل لولیک الفرج. فرقش در این بود یکی از برکات ظهور امام زمان و حتی دعای بر ظهور شفای بیمار شماست. ولی من فقط گفتم خدا بیماری تو شفا بده. یکی از برکاتش این که مستجاب در بروشد ایشون 50 سال، 20 سال، 10 سال، 5 روز بیشتر زندگی بود. چرا فرق داره؟ منتها ممکنه آدم ها همون موقع اگه بگن آقا شما برای مریض ما دعا کن، شما بگی اللهم اجعل ولی یک الفرج، نفهمن، فکر کنن توجه به صحبتش نکردی. ولی اگه اهل جلسه مکیال بودن دیگه مادر و دختر متذکرن، میدونن که چرا دعای بر فرج میکنن. مادر دعای بر فرج، یه عبارتی رو یادآوری میکنم انشالله نصفتون حفظی. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. بعد دو تا توضیح داره، دو تا توضیحش هم میدین میفرمایی. خب این یه ترجمه ای از این روایت بود. اون دو وجهی که میخواستم اشاره بکنم میگم یادآوری میشه براتون. ببینید یه وجه اینه که دعای برای امام زمان بکنید فان ذلک فرجکم. اگر امام زمان انشاءالله تشریف بیاورن موجب فرج و گشایش برای زندگی شما میشه. یه وجهه، یه معناییست که از این روایت میشود گفت. یه معنای دیگر هم میشود گفت و اونم این است که خود دعای بر فرج برای شما گره گشایی میکنه. خود دعای بر فرج، رفتی پارک، دم پارک ملت وایسادی، یه زمانی مثلا نزدیک اونجا بستنی‌های بزرگ میدادن، پدر رفتن دارم بستنی میکنم، نگاه میکنی اونی خلاصه باران مختصری هم داره میباره، یه خب وقت استجابت دعاست، خدا فرج امام زمان رو برسون با تمام وجود میگی فان ذلک فرجکم. همین فردا فهمت رو در کلاس درس بالا میبره. یعنی شما در امورات زندگیتون به واسطه این دعا گشایش حاصل میشه. اونایی که الحمدلله شوهر خوب دارند، همسر خوب دارند، چه میدونین؟ شاید یکی از حکمت‌های لطف خدا برای اینکه این آقا اومده خواستگاری، اتفاقا زنگ خونه بغلی هم نزده، زنگ خونه شما هم زده، حالا به اشتباه هم بنده خدا زده، گیر افتاده تو رو دروسی، ولی یکی از حکمت‌هایی که اومده اینجا این دعاهایی است که بر فرج امام زمان زمان قبل از ازدواج می‌کرد گشایش حاصل شد. ماها یه تعبیرایی داریم، حالا دیگه از ماها و سن و سال ما گذشته، ولی جوان‌ترهای مجلس یادشون باشه از این اشتباه ها در بیانشون نکنه. مثلا میگیم فلانی زرنگه. چیکار کرده زرنگه؟ کجا زرنگه؟ نه زرنگه دیگه حتما. میگیم چرا؟ میگه ماشینش دو طبقه شده، چون مثل که ماشین هرچی طبقاتش بیشتر باشه ارزشش بیشتر، ماشینش دو طبقه شده. بابا زرنگی اینه یا لطف خداست؟ این بنده خدا خودش اگه بخواد یه دونه مهد کودک رو اداره بکنه نمیتونه. خدا بهش لطف کرده، به هر واسطه ای من حیث و لایحتسب بهش برکت داده، چرا به حساب این مینویسی؟ و اگر میبینی عده ای از دعاگویان بر فرج امام زمان سلام الله علیه خدا برشون گشایشی حاصل میکنه، به لطف اون دعاست، تو هم از اون دعا بکن بهره مند. برکت دعا. پس دو تا معنا بود گفتیم، یه معناش چیه؟ یه معناش اینه که امام زمان که تشریف بیاورند فرج و گشایش برای همگان حاصل می شود. یه معنای دیگه چیه؟ خود این دعا، یعنی هنوز حضرت نیامدن، اذن به ظهور حضرت داده نشده، خود این دعا گشایش در امورات شما ایجاد میکنه. شما میخوای خدا بهت اولاد صالح بده، بچه خوب باقیات و صالحات میخواید بهت بده، نیت کن بگو خدایا من از امروز دعای عهدم ترک نمیشه. چرا؟ فان ذلك فرجكم. دعا کن برای ظهور امام زمان و عجل فرجه و سهل مخرجه. نیت داری میخوای انشالله خدای متعال به دل همسرت بیاندازد که چنان تغییری بکند. دعا بر فرج امام زمان بعد نماز یادت نره، تو سجده نماز یادت نره. میخوای دوستای بیشتری پیدا بکنی تو مدرسه، دوست خوب بیشتر، نیت کن تو قنوت نمازات برای فرج امام زمان دعا کن، اللهم عجل ولیک الفرج، با توجه خدا برات گشایش ایجاد کنه. فإن ذلك فرجکم. این روایت از کیست؟ تکلیف جلسه بعد تحقیق بفرمایید، منبعش هم بگید. اگه کسی همت کرد که خود کتاب رو هم آورد در روی کتاب خوند، که دیگه ما خیلی تشکر میکنیم. باب ششم رو بخوانید آقای مهندس افتسی.
اوقات و مکانها و حالات که خاصتاً برای دعا و فرج امام زمان
تعیین شد. اصلا این اوقات بر ما گذشت. اونی که حج میخواست بره رفت و اومد، اونی که کربلا میخواست بره رفت و اومد، اونی که نجف میخواست بره رفت و اومد، اونی که مشهد میخواست بره رفت و اومد. ما فرصتها رو از دست دادیم، شما فرصتها رو از دست نده. عرفاتمون رفتیم و اومدیم و ندونستیم، بلد نبودیم، این همه نماز خوندیم نفهمیدیم که اهل بیت در قنوتهای نمازشون چی میخوندن، چقدر برای فرج فرزندشون دعا میکردن. و همه امام زمان به دنیا نیومدن، برای کم شدن دوران غیبت دعا میکردن. از مکانها و زمانهای مختلف که خاص فرج امام زمان دعا کردن اهل بیت، یا در برخی از اوقات توصیه کردن که اینجا وقت استجابت دعاست، لحظه رو مغتنم بشمار. باب هفتم بفهم بخونه. دعای معصور یعنی چی؟ دعای معصور دعای مستند منتسب به حجت خداست. یعنی گاهی اوقات شما یه دعایی رو از خودتون میسازید یا میگید، اشکال نداره، ولی دعاهایی که مستند و رسیده از حجت خداست. باب هشتم بخونید.
باب هشتم ما رو به امام زمان و نزدیک‌تر می‌سازد. هشتاد تکلیف از تکالیف ما در زمان نزدیک آمده است. هشتاد تکلیف از تکالیف ما در زمان نزدیک
آمده. یعنی اگر یه نفری از فامیل‌ها گفت شما یعنی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چیکار کنیم؟ ما برای امام زمان چیکار کنیم؟ در عصر غیبت چون حضرت که تشریف ندارن که، ما نمیدونیم، سردرگمیم. شما قشنگ خیلی شیک و مجلسی میرید جلد سوم درسنامه مکیار رو باز میکنید، میگید خب چند تاشو تا هفته بعد انجام میدی؟ من از این 80 تا 10 تاشو برات میخونم. یعنی ما رها نشدیم، در گرفتاری دوری از اماممون هستیم، ولی رها نشدیم، دستور داره. حالا ما اگه به این دستورا عمل نکنیم طوری میشه آش خانم؟ خودمون جا میمونه. هر چقدر خود رو مقیدتر کنیم به این که در این دستورها به هر میزان که میتوانیم بهره ببریم، خودمون رفتیم جلو. کی معلوم میشه؟ وقتی پرده کنار میره، وقتی اتفاقات آشکار می شود. گاهی اوقات ایشالله بر شما پیش نیمده، ولی گاهی اوقات حالا بر من رخ داده، یه وقتایی در یه موقعیتی به لحاظ جسمی آدم قرار میگیره میگه دیگه الان ما داریم میریم، الان داریم میریم، بعد میگه خدایا چی داریم؟ هیچ، دست خالی. فاصلش در ظاهر یه لحظه است دیگه، یه لحظه است، چشم میبندی و میری. اونایی که مبتلای به کووید 19 شدن بعضی هاشون میدونن دیگه، همین نفسی که داریم میکشیم بالا نمیومد، همین نفسه بالا نمیومد. منتها ما با همدیگه درگیر چیزای دیگه بودیم، متذکر این نشدیم که ببین اگر تو جان سالم به در بردی، حواست باشه که در هر نفسی دو نعمت و بر هر نعمت شکر. کووید 19 تموم شد دیگه، یه نفرمون نمیگیم الحمدلله که امروز نفس بالا میاد، تموم شد. گرفتاری ها بود تا من خدا خدا بگویم، من خدا خدا نگفتم، گفتم دکتر، پزشک، واردات، نمیدونم صادرات، از یه حرف. گرفتاری ها پیش می آید که من خدا خدا بگویم، اتفاقا خدا خدا نمیگویم. یه مشکلی توی دانشگاه، تو دبیرستان برای من پیش میاد، خیلی ناراحت میشم. این مشکل به خاطر این بود که به من متذکر بشه ببین این گوشی که دستته برای بندگی خداست، ایشالله اگه خدا قبول کنه، نه برای معصیت خدا. من به جایی که متذکر این بشم هی دنبال این بودم که با فلانی صحبت کنم، که اون با اون صحبت کنه، که اون با من دوست بشه، اون با من قهر نکنه، بعضی قصه ها. من به خدا خدا نیفتادم. بد اخلاقی همسر یا بد اخلاقی شوهر را تجربه کردم که بگم خدایا حالا مثلا یا ایشون رو خوش اخلاق تر کن یا به من صبر بیشتری بده. من به جایی که به خدا مراجعه بکنم افتادم دنبال کارهای دیگه، نه که سراغ اسبابی که خدا به اون راضیست نروم، ولی اصلا من خدا رو فراموش کرد. گاهی اوقات دیدید میگیم خب خدا و توکل بر خدا و صدقه، خب اونا که جای خودش، بعدش اینو در حد ادبیات به کار میبریم، واقعا توجه به خدا نیست. مریض شدی، کسالتی پیدا کردی، دردی بر تو مستولی شد، که متذکر بشوی به این که ببین این سلامتی مال خودت و از پیش خودت نیست، مغرور نشو، حول نده داداش تو، جفا نگیر، مردم آزاری نکن. ببین بخوایم پاتم درد میگیره، دستتم میشکنه، خدای نکرد، ای بخوایم حواستو پرد نکن، خدا نگفت. چکت پاس نشد که بگی خدا، زنگ زدی به این، زنگ زدی به اون، زنگ زدی. این معامله‌ای که تو براش خیلی تلاش کردی، رفتی گفتن فروختیم دادن به یکی دیگه، این کارو کردن که بگی خدا، بگی خدایا تو کام بعدی من تلاشم میکنم تو برکت بود. اینو گفتن که بری دست پدر مادرتو ببوسی، نرفتی، گفتی من 6 ماه باشون قهرم، گام بعدی رو بر نداشتی. میاد پلو پیغمبر یا رسول الله گرفتارم، از من برو مادرت خدمت کن، گرفتارم برو مادرت خدمت کن، گرفتارم برو مادرت خدمت کن. این مادرشو بسته گذاشته کنار، بعد میگه چرا کارام گره خورده، چرا کارام پیش نمیره. خوش به حال اونایی که اینا رو در دوران جوانتری میشنوند، که بعد پشیمونیشون انشالله کمتر باشه. علاوه بر 48 منبعی که در پایان جلد دوم کتاب ذکر شده، بقیهشو بخونیم خانم احمدی.
وجود 70 منبع دیگر در موضوعات مختلف همچنین تحصیل و تدریس
بسیار خوب. حالا ما الان یه فرصت استراحت و پذیرایی داریم و در این فرصت پذیرایی هر کدام از بزرگواران این منابع ذکر شده تا صفحه 48 را 115 تا منبع معرفی شده. از بین این 115 یک منبع رو هر کسی جداگانه یک منبع رو انتخاب بکنه که میخواهد در جلسه راجع به اون منبع حدود 5 دقیقه صحبت کنه. یه کار ساده روان. در این فرصت استراحت میخوام برای اینکه چای شیرینی خوب به تنتون بچسبه ها، اینا رو نگاه بکنین، یک منبع رو انتخاب بکنید، حتی اگه الان اسمش هم خیلی خوب نمیتونید بخونید ها، انتخاب بکنید، انشالله میخوام راجع بشه تکلیف تحقیقی بدهیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.